خب با بخش دوم درس حقوق بین الملل خصوصی در هفته چهارم در خدمتتون هستم. بحث ما درباره توصیف بود که مفصل صحبت کردیم و موضوعی که اکنون باید بهش بپردازیم مسئله احاله هست، یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم حقوق بین الملل خصوصی است. اگر من تعداد فایل ها رو بیش از یک فایل در نظر میگیرم، به این دلیل هست که دوستان بتونن فایل ها رو به راحتی دانلود بکنند و بشنوند و حجم هر کدام از فایل ها به تنهایی خیلی بالا نره و بارگذاریش هم برای خود من راحت تر هست. خب اما موضوع احاله، ما مرحله اول رفع تعارض قوانین رو توضیح دادیم که در مرحله اول و در گام اول باید مشخص بکنیم که این رابطه حقوقی جزء کدام یک از دسته های ارتباطی است. در گام دوم باید ببینیم که قانون حاکم بر اون دسته ارتباطی چیست؟ خب در اینجا یک حالت ساده هست و اون این است که بر اساس قانون مقر دادگاه تعیین بکنیم که کدام دسته ارتباطی بر این رابطه حقوقی حاکم میشه. خب اگر اینجوری بود خیلی راحت بود، اما متاسفانه مسئله گاهی پیچیده تر از این حرف ها. موضوعی که مطرح هست اینه که گاهی قانون مدنی یا مثلا به طور کلی اگر بگیم قاعده حل تعارض در مقر دادگاه ما رو ارجاع می دهد به یک قانون خارجی. مثلا مسئله اهلیت یک تبعه انگلیسی در دادگاه ایران مطرح میشه. من خیلی مثالای چیز می زنم دیگه، ساده و دنبال پیچیدگی های بحث ما نیستیم. مسئله تابعیت یک تبعه انگلیسی در دادگاه ایران مطرح می شود، مطابق ماده 7 قانون مدنی و همینطور مطابق ماده 962 ما اینجا می گیم که اهلیت این فرد تابع قانون ملی یعنی قانون دولت متبوع اوست. خب اگر به همین مقدار اکتفا می شد، ما دیگه باید می رفتیم بررسی می کردیم که آیا این فرد در چارچوب قانون انگلیس اهلیت دارد یا ندارد. اما مسئله جایی پیچیده می شود که در نظام حقوقی انگلیس، خود نظام حقوقی انگلیس قانون خود را بر این قضیه حاکم نمی‌داند. چرا؟ چون میگه که مثلا فرض می‌گیریم که در نظام حقوقی انگلیس اهلیت تابع قانون محل اقامت شخص باشه و این فرد تبعه انگلیس اما مقیم ایران باشه. فرض دیگه، حالا کاری به مسائل سیاسی ما در این فرضها و مثالهامون نداریم. فردی که تبع انگلیسه مقیم ایران باشه، از یک طرف مطابق قانون ایران اهلیت او تابع قانون انگلیس است، از طرف دیگر مطابق قانون انگلیس اهلیت او تابع قانون انگلیس نیست، تابع قانون دیگری هست. حالا یا تابع قانون ایران میشه یا تابع قانون یک کشور ثالث. به این حالت ما میگیم احاله. به این حالت میگیم احاله. پس میتونیم این طور احاله رو تعریف بکنیم. میگیم احاله حالتی است که قانون کشور خارجی که به موجب قاعده حل تعارض ایران صالح به اعمال در یک رابطه است، خود را دارای صلاحیت نمی داند. یعنی نظام حقوقی اون کشور اساساً خودش رو دارای صلاحیت حقوقی یا صلاحیت قانونی به تعبیر دقیق تر نمی داند. یه دقتی رو همینجا بگم بچه ها، رعایت بکنید، توجه بکنید. بحث ما بحث صلاحیت قانونی است، نه صلاحیت قضایی. ما اصلا راجع به صلاحیت قضایی به معنای صلاحیت دادگاه ها بحثی نداریم. آیا دادگاه ایران صلاحیت دارد یا ندارد؟ این مسئله مسئله آیین دادرسیه، مسئله حقوق بین الملل خصوصی فعلا نیست. میتونه در حقوق بین الملل خصوصی هم مطرح بشه، اما الان موضوع بحث ما نیست. پس منظور من از صلاحیت قانونی اینه که قانون چه کشوری باید در اون قضیه حاکم باشه، بر اساس قانون کدام کشور باید به اون پرونده رسیدگی بشه. قانون قاعده حل تعارض ایران میگوید که قانون انگلیس. قانون انگلیس میگوید که نه، قانون محل اقامت، اگه اقامتگاهش ایران، ایران، اگه اقامتگاهش کشور دیگری است، کشور دیگر. به این وضعیت میگیم چی؟ احاله. البته ما معمولاً یکی دو جلسه طول میکشه تا مفهوم احاله کامل جا بیفته، یعنی من حدس میزنم جلسه بعدم ممکنه لازم باشه یکم راجع به احاله صحبت بکنم، یا حتی در جلسه حضوری که بعدن خواهیم داشت حتما شما با سوال خواهید کرد و هیچ اشکالی نداره. تا این بحث بیاد جا بیفته یه مقداری به موهای سفید ما اضافه خواهد شد، هیچ اشکالی هم نداره. پس من یه بار دیگه میگم، احاله وضعیتی است که قاعده حل تعارض ما قانون خارجی را حاکم میداند و آن قانون خارجی خود را حاکم و ذی صلاح نمیداند. به این میگیم احاله. احاله دو درجه یا دو گونه دارد، احاله درجه یک و احاله درجه دو. احاله درجه یک اون حالتی است که قانون خارجی صلاحیت را به قانون مقر دادگاه برمیگرداند. یعنی میگه که انگلیس میگه من صلاحیت ندارم، صلاحیت قانونی ندارم، قانون محل اقامت باید اعمال بشه و اتفاقا محل اقامتش هم همین ایرانه، یعنی همون محلی که مقر دادگاه هست. این میشه احاله درجه یک. حالا اگر اقامتگاه این فرد فرانسه باشه، یعنی احاله به کشوری غیر از مقر دادگاه باشه، این میشه احاله درجه دو. خب حالا ما با چند تا سوال مواجهیم اینجا. با این فرض که مفهوم احاله برای ما جا افتاد، با چند تا سوال مواجهیم. اول اینکه آیا اساساً احاله چیز خوبی هست یا نه، یا قابل انتقاده، چه نقدهایی بهش میشه وارد کرد. و دوم اینکه در نظام حقوقی ایران وضعیت احاله چگونه است؟ آیا احاله در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده یا نه؟ اگر شده است درجه 1 یا درجه 2 هر دوش؟ قبل از اینم من بگم یک تاریخچه ای داره احاله که در کتاب ها هست و شما میتونید برید مطالعه بکنید، یا کلاس هم مجازی خیلی فرصت بحث نیست. یه قضیه است به نام قضیه فورگو که در دادگاه فرانسه مطرح شده بود. این خودتون برید معمولا تو کتاب ها سرچ بکنید، توی اینترنت میتونید مطالعه بکنید. خب بریم سراغ سوال اولمون. آیا احاله فی نفسه امر مطلوبی است یا خیر؟ بسیاری از نویسندگان انتقاداتی را به احاله وارد کردند. مبنا و اساس این انتقادات این هست که وقتی قاعده حل تعارض مقر دادگاه قانون خارجی را صالح می داند، دیگه ما نباید بریم سراغ قاعده حل تعارض خارجی. به تعبیر دیگر ما نباید بریم ببینیم حالا تو انگلیس این وضعیت تابه چه قانونیه. ما مستقیم باید بریم سر ماهیت دعوا و ببینیم که آیا واقعا این فرد اهلیت دارد یا ندارد. در حالی که اگر احاله رو بپذیریم، به این معنا هست که ما داریم مراجعه میکنیم به کلیت قانون خارجی، به جای این که به قانون ماهوی خارجی مراجعه بکنیم. و این مطلوب قانونگذار نبوده. قانونگذار چی گفته؟ در مثلا همون ماده 962 قانون مدنی گفته تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت مطبوع او خواهد بود. قانون دولت مطبوع او یعنی قانون ماهوی که میگه این فرد تحت چه شرایطی اهلیت دارد. مثلا وقتی 18 ساله شد اهلیت داره، یا وقتی 20 ساله شد اهلیت داره. مجانین اهلیت دارند یا ندارند. نمیدونم در حالا نظامهای حقوقی بعضی کشورها یا در قدیم آیا زنان اهلیت دارند یا ندارند. آیا غیر رشید، چه کسی غیر رشیده؟ اینو باید رفت سراغ ماهیت، یعنی مطلوب نظام حقوقی ما. ما که میگم یعنی از زبان هر حقوقدان میتونه در هر کشوری مطرح بشه، اینه که وقتی قاعده حل تعارض ما رو ارجاع میده به یه قانون خارجی، دیگه باید بریم سراغ قانون ماهوی خارجی ببینیم اونجا چی میگه، آیا اهلیت دارد یا ندارد. میگه ترکه تابع قانون دولت مطبوع متوفاست. مثلا این که چه میزانش میتونه وصیت بکنه. خب حالا ما باید بریم ببینیم که اونجا هم ترکه تابع قانون دولت مطبوع متوفاست، یا تابع قانون محل وقوع ماله، یا تابع قانون محل اقامت متوفاست. چرا باید ما یک مسیر رو اضافه بریم، یه دور اضافه بزنیم؟ این اولین و مهمترین و بنیادی ترین نقدی است که به احاله مطرح میشه. نقد دیگری که مطرح میکنن بحث دور هست. دور، تسلسل. میگن خب حالا ایران گفت که من صلاحیت ندارم، طبق ماده 962 تابع قانون دولت مطبوعه. دولت مطبوعش که انگلیس باشه، میگه منم صلاحیت ندارم، تابع قانون محل اقامته. حالا به فرض که این اقامتش ایران باشه، اقامتگاهش در ایران باشه، دوباره برمیگرده ایران، دوباره ایران میگه نه من صلاحیت ندارم، انگلیس. انگلیس میگه خب منم صلاحیت ندارم، ایران. و این فرد، یا در واقع بهتر بگیم این پرونده، از نظر صلاحیت قانونی مثل یه توپ پینگ پونگ بین نظام حقوقی انگلیس و ایران در رفت و آمد خواهد بود. حالا اگه به این اضافه بکنیم یه نظام حقوقی سوم، مثلا اقامتگاه این فرد در فرانسه باشه، حالا نمیدونم چرا کسی که تبع انگلیسه مثلا مقیم فرانسه است، دعوای اهلیتش در ایران مطرح شده، ولی خب حالا که مطرح شده، مثال فرضی ما هست. بعد این میگه انگلیس میگه محل اقامت، محل اقامتش فرانسه است، فرانسه میگه دوباره انگلیس، مثلا قانون ملی. بعد دوباره بین انگلیس، ایران گفت انگلیس، انگلیس گفت فرانسه، فرانسه انگلیس، انگلیس فرانسه، دوباره توپ بین انگلیس و فرانسه رد و بدل میشه، قشنگ مثل یه پینگ پونگ. خب هیچ جا خاتمه پیدا نمیکنه. اگه قرار باشه ما احاله رو بپذیریم فی نفسه، این مستلزم یه تسلسلی است، و این هم از انتقاداتی است که بسیاری از حقوقدانان به مقوله احاله وارد کردند. همینطور انتقاد دیگری که مطرح شده این است که میگن این به منزله نفی حاکمیت ملیه. چرا؟ میگه ماده 962 گفت بریم سراغ انگلیس. حالا اگه انگلیس گفت بریم سراغ فرانسه، خب ما که تصمیم نگرفته بودیم بریم سراغ فرانسه. یعنی قانونگذار ایران که ارجاع نداد به اقامتگاه، دلیلی نداره که ما بریم سراغ نظام حقوقی کشور دیگری، به دلیل اینکه اونجا گفت. و بعد اینکه اساساً تعیین قاعده حل تعارض یک امر حاکمیتی است، و این امر حاکمیتی نباید به یک دولت دیگر واگذار بشه، ولو اینکه اون دولت دوباره به ما برگردونه. این هم یکی از انتقاداتی است که مطرح میشه نسبت به مسئله احاله. با وجود این انتقادها به نظر میرسه که در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصل مسئله احاله جا افتاده، و اونم برمیگرده به همون ملاحظه‌ای که در بحث توصیف هم اشاره کردیم، یعنی توجه به نظام حقوقی سبب. و یک نوع، شاید بتوان گفت که یک نوع نزاکت در پذیرش احاله هست، به خصوص وقتی که در واقع احاله درجه یک باشه، یک نوع انگار تعارفی بین این دو کشور انجام میشه، بین دو نظام حقوقی. لذا اصل مسئله احاله انتقادهای جدی بهش وارد. در نظام حقوقی ایران یک ماده بسیار مبهم و خلاصه پر از ابهامات و اجمالات به مسئله احاله اختصاص پیدا کرده. بخش عمده ای از این ابهامات و اجمالات در مقاله‌ای که در مجله مجلس و راهبرد ما منتشر کردیم بهش اشاره کردیم، و من اون مقاله رو هم در اختیار دانشجویان محترم قرار خواهم داد. اما عمدتا این اشکالات برمیگرده به همون مسئله‌ای که من اسمش رو گذاشتم بدنویسی قانون یا قانون نویسی بدون رعایت اصول نگارشی. شما فقط یک بار متن این ماده رو مرور بکنید که من هم الان برای شما میخونم. متن ماده این هست، میگه که اگر قانون خارجی، یا البته متن قانون که قانون خارجه، ادبیات عهد قجر دیگه، اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق، منظور از مواد فوق هم در واقع ماده، فرض بفرمایید دیگه میشه گفت بله 962 تا همون 972 هست، اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد، محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد. البته بعضی در خواندن این متنم گونه های دیگری میخونن، میگن به قانون دیگری، البته خیلی نمیخونه این، یعنی به قانون دیگری اینجا موضوعیت نداره به نظرم. میگه اگر قانون خارجی که باید اجرا بشه، چرا باید اجرا بشه؟ به دلیل اجرای قاعده علل تعارض ما. قاعده علل تعارض ما کجاست؟ یکی در ماده 7 قانون مدنی، یکی هم در مواد 962 تا 972. این کلا فکر کنم 12 تا ماده قانونی است. میگه اگر اون قانون خارجی به قانون دیگری احاله داده باشد، محکمه مکلف به رعایت احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد. خب سوال، مکلف نیست یعنی چه؟ آیا میشه از این مفهوم مخالف گرفت که اگر به قانون ایران شده باشد مکلف است؟ بعد حالا به فرض این رو ما مفهوم مخالف گرفتیم، اگر احاله به قانون ایران نشده باشد، یعنی به یک کشور ثالث احاله بده، محکمه مکلف نیست یعنی چی؟ یعنی مخیر است؟ خب مگه میشه بگیم محکمه مخیر است که قانون ایران رو اجرا بکند یا اجرا نکند؟ چه حرفیه؟ معنا ندارد. اشکالات متعددی هست، من تو اون مقاله به این اشاره کردم و حالا هم اگر اجازه بدید من یه نگاهی به اون متن اون بندازم، میتونم به بعضی از نکاتش اشاره بکنم مجددن. بعضی مثلا میگن که ممکنه این برداشت بشه که مکلف نیست یعنی مخیر است. خب در این صورت در واقع قانونگذار حکمی درباره احاله درجه 2 نداده، به اختیار قاضی واگذار کرده. خب این اختیار باعث میشه که با این نظام حقوقی هم که ما داریم و استانداردی نداره، رویه قضایی ما نداریم، در حقیقت نه شفافیتی در این قانون هست و نه قاطعیتی. اغلب حقوقدانان هم اونجایی که ما نگاه کردیم حکم به این نمیدند که قاضی مجاز است که احاله درجه 2 رو بپذیره، بلکه اغلب حقوقدانان از جمله دکتر مدنی و دکتر الماسی معتقدند که در واقع مردود هست احاله درجه 2، در حالی که در مورد احاله درجه 1 به نظر میرسه ما میتونیم قانع بشیم که بله محکمه مکلف است بپذیرد. پس اگر قانون خارجی به قانون ایران احاله داد، احاله درجه یک واقع شده و دیگه ما قانون خارجی را اجرا نمی کنیم. پس اگر اون فرد انگلیسی مقیم ایران باشد، چون اقامتگاهش ایرانه، به منزله احاله درجه یک به ایران محسوب میشه و ما دیگه قانون ایران را اعمال می کنیم. ببینیم اهلیت داره یا نداره. اما اگر اقامتگاهش کشور ثالثی باشه، عملا ماده 973 احاله درجه دو رو نپذیرفته. خب حالا چی میشه؟ حالا که احاله درجه دو اجرایی نمیشود، باید چه کار کرد؟ خب میگن، بعضی گفتن که احاله استثناست بر اجرای قانون خارجی، یعنی قرار بوده قانون خارجی اجرا بشه. حالا که احاله درجه دو پذیرفته نشد، ما برمیگردیم به اصل، که اصل چیه؟ اجرای قانون خارجی. یعنی وقتی که طرف مقیم فرانسه است، احاله درجه دو میشه، نتیجه چیه؟ میگیم آقا احاله درجه دو رو که قاضی قبول نکرد، پس باید چیکار کنه؟ برگرده عقب. مرحله قبل کجا بود؟ جایی بود که قانون ایران گفته بود قانون انگلیس باید اجرا بشه. پس آقای دکتر الماسی و آقای دکتر سلجوقی معتقدند که وقتی احاله درجه دو اتفاق افتاد، احاله رو ما نادیده میگیریم و همون قانون خارجی رو اجرا میکنیم. عده دیگری از جمله مرحوم آقای دکتر نصیری و خانم دکتر ارفعنیا معتقد هستند که نخیر، احاله درجه دو وقتی که منتفی شد، کلن اجرای قانون خارجی منتفی است و در اینجا باید طبق ماده 5 قانون مدنی به اصل اساسی و اس و اساس نظام حقوقی برگردیم و اون این است که با عدم اجرای احاله درجه دوم، قانون ایران باید اجرا بشه. این دوتا دیدگاه متفاوت هست که در صورتی که ما با احاله درجه دو مواجه شدیم چه خواهد شد. من نمیتونم تصریح بکنم که حالا مثلا کدام یک از دو دیدگاه اولویت داره. هر دو دیدگاه به هر حال بر یک مبنایی بیان شدند و متاسفانه من رویه‌ای هم ندیدم. البته فکر میکنم رایج این هست که با ذکر این عنوان که به اصطلاح حدیث متواتری شده بین حقوقدانان که احاله درجه دو مردود است، فکر میکنم دیگه طبق قانون ایران عمل میکنن. حالا باید البته رویه قضایی اگر منتشر شده باشه چیزی در این زمینه نگاه بکنیم. من متاسفانه رویه قضایی هم چیزی ندیدم در این مورد. پس هر دو دیدگاه به هر حال قابل احترام هست و بنیادهای درستی داره. یکی میگه آقا خودمون گفتیم قانون خارجی، دیگه قانون خارجی باید اجرا بشه. یکی میگه نه، ما که گفتیم قانون خارجی، قانون خارجی خودش گفت نه، باید بریم برگردیم به قانون ایران. و یه مقدار به نظر میرسه شاید با توجه به اینکه قانون گذار اساساً احاله رو پذیرفته، یعنی چی؟ یعنی دنبال این بوده که به نحوی از آنها اجرای قانون ایران را اعاده کند. دقت کنید، اصل اینه که قانون ایران اجرا بشه. قاعده علل تعارض میگه قانون خارجی، قانون خارجی احاله میده، احاله درجه یک برمیگرده به خودمون، میگیم دست شما درد نکنه، ما اجرا میکنیم قانون خودمون رو. احاله درجه دو که میخواد بره به یک کشور ثالث، میگیم قبول نداریم. باید به کجا برگردیم؟ به همون قانون خارجی یا به خودمون؟ به نظر میرسه هدف قانون گذار از پذیرش احاله، حفظ اعتبار قانون ایران و حفظ اعتبار اصل سرزمینی بودن اجرای قانون در محاکم ایران است. با این دیدگاه اگر نگاه بکنیم، من فکر میکنم اون رویکرد دوم که آقای دکتر نصیری و خانم دکتر ارفعنیا مطرح کردن، یه مقداری، یه ذره‌ای در واقع کفه ترازوی استدلال اینها شاید سنگین‌تر باشه، با کمال احترام برای سایر اساتید به ویژه آقای دکتر الماسی که به هر حال فرد وارسته و حقوقدان برجسته‌ای هستند و باید توجه به این اساتید هم داشته باشیم. خب این از بحث احاله. من فکر میکنم که با توجه به هر حال وقتی که ما اختصاص دادیم، این جلسه چهارم درس حقوق بین الملل خصوصی رو باید خاتمه بدهیم و انشاءالله در جلسه آینده راجع به حقوق مکتسبه صحبت خواهیم کرد. شنوندگان این فایل صوتی رو من به خدای بزرگ میسپارم و براشون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.